برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمت شما خوبان عرض کردم، کافیست که به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. ساعت 12 به وقت تهران هست و دیگر همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر روز دوشنبه شما به خیر و نیکی شادمانی. این برنامه زندگی رویداده که از رادیو گفتگو به مدت یک ساعت تقدیمتون میشه. و اما موضوعات برنامه امروز. دلایل تلاطم در بازار مسکن و بررسی اقدامات دولت برای کنترل این بازار. طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار نمایندگان مجلس. موانع رسیدن شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تا کنون. رایزنی های دکتر ظریف در سفر به نیویورک و موضوعات دیگر. اینجا رادیو گفتگوست. با ما گفتگو کنید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو. پیامک برنامه 301035. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. وبسایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir و اپلیکیشن ایران صدا که میتونید از وبسایت رادیو گفتگو دریافت و بر روی تلفن های همراهتون نصب کنید. همراهان، 12:02:54 هست. دقایق آغازین برنامه زنده رویداد رو پیش رو داریم. در همین ابتدای برنامه ارتباط زنده تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مشتبه رضاخواه، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل و آمریکا، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. پیرامون سفر آقای دکتر ظریف از جناب آقای دکتر رضاخواه خواهیم پرسید. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. خب این سفر جناب دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، مثل اینکه مقداری هم قبلش با حاشیه‌های همراه بود از بحث تحریم وزیر خارجه، که خب البته آمریکایی‌ها بعدها از این اقدام سخیفانه خودشون ظاهرا عقب نشینی کردن، تا حضور ایشون الان در خود نیویورک و رایزنی هایی که به صورت تلفنی با همتایان خودشون از جمله همتای نروژی خودشون داشتن. هدف از رفتن به این سفر، در واقع سفری که در نیویورک هست و مرتبط هست به سازمان ملل، در این برهه زمانی چی هست آقای دکتر رضاخواه، و چه پیامدهایی میتونه برای احقاق حقوق برجامی ما داشته باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که وزارت خارجه آمریکا سیاست‌هایی رو که در چند ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، بعضاً با شکست مواجه شده و نمیشه انکار کرد که بالاخره رایزنی‌های آقای دکتر ظریف در واقع در توسعه سیاست خارجی ایران تأثیر بسزایی داشته. و عرض کنم که آمریکایی ها از یک طرف در واقع علاقه مندن که آقای دکتر ظریف نتونه این نقش رو ایفا بکنه، از طرف دیگر هم خب ادعای در واقع گفتگو و مذاکره دارن و خب این ادعاها متناقضه دیگه. بالاخره نمیشه هم وزیر خارجه کشور رو شما بخواید تحریم بکنید و در دقایق واپسین بهش ویزای در واقع حضور در سازمان ملل رو بدید،
بله.
از طرف دیگر هم بخواید در واقع ادعا داشته باشید که ما میخواییم با ایران مذاکره بکنیم. من فکر میکنم که سیاست هایی که در واقع به طور کلی هم در واقع رئیس جمهور آمریکا جناب ترامپ هم وزارت خارجه آمریکا علیه ایران اتخاذ کردند با شکست مواجه شده و این تناقض‌ها به خاطر در واقع عدم تصمیم گیری در نحوه برخورد با ایران هست. ببینید به نظر میاد که در واقع آمریکا ابتدا سعی کرد که با تحریم ایران رو در واقع سعی کنه که به میز مذاکره بکشونه و خواستهای خودش رو تحمیل کنه و این اتفاق نیفتاد. از اینکه در واقع در چارچوب برجام آمریکا از برجام خارج شد، ایران در واقع تحریم مجدد رو نپذیرفت و مذاکره بعد از اون هم نپذیرفت. بعد از اون خب اینا سعی کردن که با فشار نظامی ایران رو در واقع مجبور بکنن که پای میز مذاکره بیاد و خب با پهپادهاشون و با هواپیمای جاسوسیشون به مرزهای ما ورود میکردن که در واقع میخواستن بترسونن و خب یه پهپادشون ساقط شد و دیدن از این طریق هم راهشون رو نتونستن ادامه بدن و حالا در واقع به دنبال فشار سیاسی این چنینی هستن. طبیعیه که الان بهترین کاری که آقای دکتر ظریف میتونن انجام بدن همینه که در واقع نشون بدن که در واقع آمریکا تو این زمینه هم سیاست اشتباهی رو اتخاذ کرده و ایشون میتونه با مذاکراتی که در واقع در سازمان ملل با در واقع تیم‌های مذاکره‌ای در واقع کشورهای مختلف در سازمان ملل انجام بده میتونه خب این راهبرد آمریکا رو هم در واقع با شکست مواجه کنه. من به نظرم میاد که این ببینید سازمان ملل با کشور آمریکا در واقع توافقنامه‌ای داره که اعضای در واقع کشورهای مختلف که میخوان در واقع در سازمان ملل شرکت بکنن باید براشون ویزا صادر بشه و برای اینکه آقای دکتر ظریف این امکان رو نداشته باشه که مذاکره بکنه با در واقع مقامات ارشد کشورهای دیگه، این امکان رو میخواستن از ایشون سلب کنن و خب حالا در دقایق نهایی برای ایشون ویزا صادر کردن و حتی تردد ایشون رو در بیابونهای نیویورک هم الان سعی کردن که با مشکل مواجه کنن. میدونید که برای ایشون محدودیت هایی رو گذاشتن که ایشون فقط صرفا میتونه در محل کار سفیر و سازمان ملل در واقع تردد بکنه.
این کار سابقه داشته، فکر میکنم که در مثلا دوره های قبلی هم در خصوص ریاست جمهوری اسبق هم ریاست جمهوری سابق هم اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم، یعنی فقط صرفا ویزای سازمان ملل صادر شده بود برای حداقل همراهان ایشون.
ببینید ویزای سازمان عموما کسایی که برای شرکت در واقع سازمان ملل درخواست ویزا میکنن، ویزایی که برایشون صادر میشه ویزایی است که در نیویورک و نیوجرسی توی محدوده مشخصی میتونن تردد داشته باشن. منتها ویزایی که الان برای جناب ظریف در واقع صادر شده الان محدودیتش بسیار بیشتره، یعنی مثلا گفتن که از محل اقامت سفیر 6 تا 4 راه 6 تا بلاک بیشتر نمیتونه در واقع ایشون تردد داشته باشه. این عملا یه جوری میخواستن یه جوری فشار سیاسی وارد کنن، شاید در عمل در واقع تأثیری نداشته باشه تو مذاکراتی که آقای ظریف میخواد انجام بده. خب بالاخره ایشون میتونه مذاکره شو در محل سازمان ملل یا در محل اقامت سفیر.
مذاکره ای قراره در سازمان ملل اتفاق بیفته، یعنی بین مثلا همتایان آقای ظریف از کشورهای اروپایی احیانا؟
بله ببینید قاعدتا مشکل همینه که اینها میخوان در واقع مذاکرات این چنینی رو جلوش بگیرن که حالا اون مذاکرات عرض کردم میتونه در محل سازمان ملل برگزار بشه، ولی وزیر خارجه آمریکا گفته که ایشون حتی با اندیشکده های آمریکایی هم نباید صحبت بکنه و شاید میخواستن با اعمال محدودیت های این چنینی که مثلا در خیابون های مشخصی ایشون میتونه تردد بکنه، شاید میخواستن در واقع از مصاحبه ایشون با رسانه ها و اندیشکده های آمریکایی جلوگیری بکنم. و ایشون صراحتا گفته که وقتی ما مصاحبه نداریم با اندیشکده‌های ایرانی و رسانه‌های ایرانی، چرا باید ایشون جناب ظریف، یعنی چرا باید آقای ظریف این امکان رو داشته باشه که با رسانه‌های آمریکایی صحبت بکنه؟ ببینید، به نظر میاد که آمریکا در منطق و استدلال دچار تزلزل شده. اینکه در واقع آقای ظریف نره با رسانه‌های آمریکایی صحبت بکنه، این حکومت آقای ظریف میخواد چیکار کنه؟ میخواد استدلال و در واقع موضع جمهوری اسلامی رو مشخص بکنه. اگر شمایی که ادعای آزادی بیان دارید، اگر در واقع در دنیای امروز که حالا همه جور رسانه وجود داره، حالا اصلا فرض کنید تو خیابون ایشون تردد نکنه، خب تلفنی میتونه مصاحبه کنه یا حتی مصاحبه تصویری. الان انقدر امکانات زیاده که خب این در واقع عدم تردد در خیابون نمیتونه مشکلی برای مصاحبه ایجاد بکنه. ولی عرض کردم این خود همین کار به نظرم تزلزل در سیاست خارجی آمریکا رو نشون میده و قطعا اون چیزی که در واقع آمریکا به دنبالش هست دست نخواهد یافت. یعنی به نظرم بشه گفت این سیاست حتی اسمشو بشه بچگانه گذاشت، چون عرض کردم الان انقدر امکانات زیاده که شما با انواع و اقسام روش های مختلف میتونید مصاحبه انجام بدید، چون الان دارید با من تلفنی صحبت میکنید. یعنی عدم تردد در خیابان به نظر من خیلی سیاست بچگانه ای بوده.
بله، البته خب از تیمی که خود آقای ظریف اون رو تیم بی نامگذاری کرد، خب اصلا بعید نبود این همچه اتفاقی های دکتر متحاب. آیا این حرفی که رویترز منتشر کرده که مثلا همین ویزا رو هم پومپئو موافقت کرده و این علامت دو دستگی در ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا هست، صحت داره یا اینکه نه همون تشریفات عادی صدور ویزا برای حضور در سازمان ملل اتفاق افتاده؟
ببینید، درست کردم سازمان ملل با کشور آمریکا توافقنامه‌ای داره که هر کس میخواد در واقع مجامع بین المللی یا بالاخره به هر نحوی میخواد در سازمان ملل شرکت بکنه، حضور پیدا بکنه، باید ویزا برایش صادر بشه. یعنی این موضوعی است که یعنی بحث حضور در آمریکا مطرح نیست، الان بحث حضور در سازمان ملل است. به هر صورت بالاخره باید این ویزا صادر میشده. حالا اینکه گذشتن دقیقه آخر ویزا رو صادر کردن، به نظرم میاد که صرفا نمیتونستن در واقع نقض بکنن.
پرسش من ناظر بود آقای دکتر به این بحث که آیا در خصوص تحریم کردن آقای ظریف شکافی در سیاست خارجی آمریکا وجود داره، چون قرار بود اتفاق بیفته. یکی از تصمیماتی که خب خیلی هم نادر و البته خیلی هم جنبه سفیهانه‌ای داشت و حالا به هر حال تا یه حدی آمریکایی‌ها بازم کمتر آبرو ریزی کردن با این در واقع با ممانعت از این اتفاق منتها. آیا به خاطر شکافی بوده در سیاست خارجی آمریکا؟ ظاهرا میگن که مثلا اختلافی بین بولتون و بین پومپئو در این خصوص وجود داشته.
ببینید، هم این حرفا مطرح هست که بالاخره بین این اعضا در واقع هم وزارت خارجه آمریکا و قسمت های دیگه این شکاف به وجود اومده، و هم این بحث مطرحه که حتی خود وزارت خارجه آمریکا هم داره مواضع متناقضی اتخاذ میکنه. یعنی هر روز در واقع حرفا اینها تغییر پیدا میکنه.
بسیار خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مجتبی رضا خواه، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل بین الملل و آمریکا. ممنونم، روز شما بخیر. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر مجتبی رضا خواه، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل و آمریکا، در خصوص رایزنی های دکتر ظریف در سفر به نیویورک. خب این برنامه داره به صورت زنده پخش میشه، شاید در این لحظه از طریق گیرنده‌های رادیویی خودروتون برنامه ما رو بتونید بشنوید، ولی خب اگر بخواید از رادیوتون پیاده از خودروتون پیاده بشید و دیگه دسترسی به رادیو نداشته باشید، بهتون توصیه می‌کنیم که همین الان به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید و از طریق تلفن همراه که در این روزها خیلی متداول‌تر و در دسترس‌تر از همه ابزارهای ارتباطی دیگه هست با ما در ارتباط باشید. اپلیکیشن ایران صدا از طریق سایت رادیو گفتگو قابل دریافت و به آسانی بر روی تلفن همراه شما قابل دسترسی است. خب رسیدیم به 12:15:35. موضوع بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم و پشت خط هم که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضور دارن و انشالله با ایشون وارد گفتگو میشیم، بحث موانع رسیدن به شبکه ملی اطلاعات که از زمان ابلاغ تا کنون هنوز اجرایی نشده و در این خصوص مباحثی وجود داره و حالا انشالله اونها رو با هم مرور خواهیم کرد. آقای دکتر رمضان علی سبحانی فر با ما هستند، اگر درست بگم، امیدوارم اگر اشتباهی بود خودشون راهنمایی کنن، رئیس کمیته ارتباطات مجلس و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای دکتر همینطوره؟
اگه منظور تو من هستم، من موسوی هستم، مجلس کمیسیون عمران هستم.
بله اشتباه شده، من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، اشتباه شد. بله من فاصله ای از اتاق فرمان میگیرم با شما در ارتباط خواهم. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره محدودیت ظریف در جریان سفر به نیویورک گفت پومپئو اعتراف کرد که نگران تاثیرگذاری سفرهای کاری ظریف بر افکار عمومی آمریکا و جهان است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود قطعاً اعمال محدودیت حضور در برخی خیابان‌های نیویورک تأثیر در برنامه‌های کاری ظریف ندارد. وی گفت ظریف معمولاً در مقر سازمان ملل متحد نمایندگان دائم ایران و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در رفت آمد است و همه دیدارها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش را در همین مکان انجام می‌دهد. خب همونطور که گفتم موضوعی که در این لحظه می‌خوایم به اون بپردازیم، موانع رسیدن شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تا کنون، آقای دکتر رمضان علی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات مجلس پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبشون.
آقای دکتر، این شبکه ملی اطلاعات که یکی از ضروریات عذرخواهی میکنم در واقع حوزه اطلاع رسانی و آی تی در ایران هست، به کجا رسیده کارش؟
ببینید شبکه ملی اطلاعات الان در یک جایی قرار گرفته که میشود اطلاعات رو، داده ها رو بر این بستر آورده بشه. لحاظه ای که حداقل حدود 80% زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات آماده هستش و شرایط فراهم هستش. متاش موانعی که وجود داره اینی که دستگاه‌های مختلف که بایستی به هر حال این یک بستری از یه اتوبانی هست که ساخته شده، باید دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خودشون رو، داده‌هاشون رو بیارن بر این بستر قرار بدن که بتونن به هر حال مردم استفاده بکنن، دستگاه‌های مختلف استفاده بکنن. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی عزم و اراده جدی رو ندارن که اطلاعات شو بیارن. حالا شاید قالب دستگاه اجرایی برای خودش یه پایگاه اطلاعاتی دارن، اما این پایگاه اطلاعاتی زمانی میتونه کاربردی باشه، زمانی میتونه که به هر حال مشکلات رو به حداقل برسونه که اینا بیاد بر این بستر شبکه ملی اطلاعات قرار بگیره و بتونن دستگاه‌های اجرایی ازش بهره‌مند بشن. متأسفانه خب یک بخشش اینه که نمیخوان این اختیارات از دست اونا کمتر بشه، امضاهای طلایی کم بشه. به هر حال خیلی مسائل در این وجود داره که به هر حال اون عزم و اراده‌ای که بایستی به وجود بیاد و بیان همکاری بکنن، داده‌هاشون رو، اطلاعاتشون رو برای بستر قرار بدن، این صورت نمیگیره.
بله عذرخواهی میکنم. خب برای تطابق شاخص کیفیت در شبکه ملی اطلاعات با اهدافی که برای این پروژه در نظر گرفته شده، چه اقداماتی انجام شده؟ چه اقداماتی باید انجام بشه؟ چون به هر حال که مقدار دغدغه در این حوزه هم وجود داره، خود مردم به عنوان مصرف کنندگان یا کاربران عادی این شبکه ممکنه چنین دغدغه‌ای داشته باشن.
نه، کاربران که بخوان استفاده بکنن مشکلی ندارن، کاربران برای استفاده از این موضوع مشکلی ندارن و اون چی که بیشتر میتونن هم استفاده بکنن خود دستگاه ها بیشتر بی نفستن. شما ببینید یه مجوزی که میخواد صادر بشه باید حداقل 20 استعلام گرفته بشه. این استعلام ها در وقتی که در شبکه ملی اطلاعات قرار میگیره خود سیستم انجام میده و لذا خدمت شما عرض بشود که دیگه خود افراد دخیل نیستن، سوء استفاده کمتر میشه و به هر حال اون امضاهای طلایی که عرض میکنم اون امضاها دیگه نقش آفرین نیستن. شما در بحث واردات و صادرات و ثبت سفارش و مجموعه هایی مثل وزارت صنعت و بخش های مختلف که درگیر هستن، وزارت اقتصاد برای یه واردات کالایی میخواد انجام بگیره، وقتی که در بستر شبکه ملی اطلاعات باشه اینا به صورت سیستمی هستش و افراد دخیل نیستن، لذا اون فسادهای اداری و مالی انجام دیگه نمیگیره، لذا بیشتر نفعش به سمت خود دستگاه ها هستش و در نهایت مردم بهره‌مند میشن که هم کارش رو سرعت میگیره و همین که سوء استفاده کمتر انجام میگیره و تصویر در امورش انجام
میگیره. و دکتر این پرسش رو بگم از حضورتون بپرسم، به هر حال ما کشور مقتدری هستیم ولی چرا تو حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و نمیتونیم اعمال حاکمیت کنیم؟ این موضوع رو آقای فیروزآبادی رئیس مرکز فضای مجازی کشورم تایید کردن.
خب ببینید یک بخشش همینه که به هر حال ما باید از یه جای شروع بکنیم. همین شبکه ملی اطلاعات بخش عمده ای از کارهای ما رو مستقل میکنن. یه بخش دیگر از موتورهای جستجو هستش که به هر حال باید تلاش بکنیم که موتورهای جستجو ما از یک استقلال بیشتری برخوردار بشن، بتونن اون دیتاها رو انجام بدن. لذا یه بخشم برمیگرده به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری که بایستی به هر حال اینا هم اون استقلال خودش بتونیم به دست بدیم.
آی دکتر
جانم.
بله ما با شما هستیم، بفرمایید صدای شما رو داریم.
بله عرض کردم یه بخشش خوب به لحاظ سخت افزاری هستش که بایستی این سخت افزارها در داخل تولید بشه که خب هنوز اون شرایط کافی فراهم نیست، ولی به هر حال ما بایستی از همین شبکه ملی اطلاعات شروع بکنیم، با موتورهای جستجوی کوچکتر شروع بکنیم تا برسیم به هر حال موتورهای جستجوی بزرگتری که ما رو بتونه به هر حال مستقل بکنه. خب شما مستحضر هستید که مثل کشوری مثل روسیه تازه داره به دنبال این است که این استقلال رو پیدا بکنه، یا چین در چند سال گذشته تونست خودش مستقل بکنه. لذا یک الزامات و یک نیازهایی هستش که باید اون نیازها به هر حال حرکت بکنیم به اون سمت که انشالله ما رو مستقل بکنه.
بله و این سوال هم ازتون بپرسم به عنوان سوال پایانی، به هر حال از ایتالی رئیس کمیته ارتباطات مجلس چت به نسبت نمایندگان دیگه اشراف بیشتری روی موضوع دارید، ارتباطاتی دارید حتما. دو نکته وجود داره، یکی اینکه آیا تو بخش قانونگذاری آیا تعللی صورت گرفته که خب اینطور که از تالی فرمودید به نظر میسه که قوانین وجود دارن و ممکنه که در بخش اجرا تعلل اتفاق افتاده باشه. در این صورت وقت پرسش من از تالی این هست که وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی چی بوده؟
ما
به
از
همین
جهت که از بعد نظارتی حداقل سه بار جلسات مستمر رو با دستگاه های اجرایی گذاشتیم و دستگاه های اجرایی رو مورد مطالبه قرار دادیم، مورد بازخواست قرار دادیم که اینا هفته سریعتر بازدید و اطلاعاتشون رو بر بستر شبکه ملی اطلاعات قرار بدن که با آمار ارقامی که الان از مرکز ملی اطلاعات داده میشه نشون میده که در اون بازه زمانی که ما به هر حال برای اینا مقرر کردیم که هرچه سریعتر اطلاعات رو بیارن بر بستر شبکه بگذارن، چیزی حدود 40% افزایش اطلاعات داده شد. الان 2-3 ماه هست که مجدداً باز تأکید کردیم و همین هفته باز گزارش جدیدی رو درخواست کردیم که انشاءالله روز شنبه جلسه‌اش داریم که گزارش جدیدی از اطلاعاتی که برای این بستر گذاشته شده و وزارتخونه‌ها دستگاه‌های مختلفی که اومدن به هر حال به تفکیک اطلاعات رو بگیریم و نهایتش باز به دستگاه‌های مربوطه ما گوشزد خواهیم کرد و تذکر خواهیم داد که این اتفاق بلکه هرچه سریع‌تر بیفته، هم در بس دولت الکترونیک و هم در بس شبکه ملی اطلاعات. انشاءالله آخرین گزارش ها در روز شنبه باز درخواست کردیم که بیان در کمیته ارتباطات گزارش شد رو ارائه بدن.
بسیار ممنونم از شما،
سپاسگزارم، شکر، خدا حافظ.
گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات و مجلس شورای اسلامی، در خصوص موانع رسیدن به شبکه ملی اطلاعات از زمان ابلاغ تا کنون. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت باید تلاش شود تا این کشور دیگر هرگز وارد جنگ‌های بی‌پایان نشود. برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت و از نامزدهای پیشتاز حزب دموکرات در رقابت‌های درونی حزبی، برای معرفی نامزد نهایی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه با MSNBC از ماجراجویی‌های نظامی آمریکا انتقاد کرد و گفت باید تلاش شود تا این کشور دیگر هرگز وارد جنگ‌های بی‌پایان نشود.